أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اذلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. چون عمل کافر چه بخش اعتقادی که عمل جانهی اوست، چه بخش اخلاقی که عمل نفسانی اوست و چه اعمال ظاهری او که کردار بدنی اوست، همه اینها باطل است. فرود ما این را هباء منثور قرار میدیم، یعنی این هباء منثور را برای اینها مکشوف میکنیم. نمونه های از این را قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم به مانند اون بیان فرمود. آیه 18 سوره مبارکه ابراهیم این بود که مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم العاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اگر یه مقدار خاکستر روی یک سنگ بزرگ املسی باشد و تند باران تندم بیاید یا طوفان بادی بوزد، باد تندی بوزد، چیزی از این ذرات نمی‌ماند. فرمود این میشه هباء منثور یا نظیر اون اعمار هم که رواد نشتهدد بری و مانند. در قیامت این حقیقت برای اونها روشن میشه. در قبال کافران مؤمنانی هستند که اصحاب جنت هستند. اصحاب جنت در اون روز هم از استقرار خوبی برخوردارند، هم از آسایشگاهی. این مغیل اگر زمان غیلوله باشد با مستقر که اسم مکان است تفاوت پیدا میکند. و اگر مغیل به معنای مکان غیلوله باشد تفاوتش با مستقر این است که یه جایی که اونها جای آسایش اونهاست و جایی که جای زندگی اونهاست، هم جای آسایش اونها خیر است و حسن، هم جای زندگی اونها خیر است و حسن. بالاخره بین مغیل و مستقر یه فرقی باید باشه. لکن مغیل به معنای جای غیلوله، زمان غیلوله یا مکان غیلوله نیست، به معنی خواب وسط روز، زیرا این در بهشت کبراست. در برزخ ممکن است که این مسائل نظیر خواب و شبیه خواب مطرح باشد، ولی در جریان بهشت عدن جنت کبرا جا برای غیلوله و خواب و همسال زالک نیست. و اگر احیانا گفته شد مغیل، این ناظر به آسایش و استراحت و همسال زالک است. وگرنه اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اگر ماه نیست و اگر آفتاب نیست دیگه شب و روزی نیست تا نیمروز مطرح بشه و آسایش یا خواب نیمروز مطرح بشه. در بخشای از قرآن سوره مبارکه انسان مانند اون فرمود به این که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، آیه 13 سوره مبارکه انسان این است: متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، برای اینکه اذا شمس کبرت شد، اذا نجوم کدرت شد و شمس و قمر بساطشون برچیده شد، در بهشت جا برای آفتاب و ماه و امثال ذلک نیست، بهرن جا برای شب و روز نیست. زمان مطرح است اما شب و روز مطرح نیست. شب و روز به این است که بالاخره یک کره‌ای باشد دور کره، الحمدلله، یک کره‌ای باشد دور کره دیگری بگردد شب و روز تولید بشود، یا دور خود بگردد شب و روز تولید بشود. نه دیگه، یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات، خلقت الهی دائمی است، منتها این مخلوق تبدیل می شوند به مخلوق دیگر، وگرنه این تو نیست که دست از خلبت. نه خوب، از اونجا شمس و قمرش نور و ایمان خود افراده، هر کس شمس و قمر رو باید به همراه خودش ببره، نشد تو تاریکیه. همون جریان سوره مبارکه حدید دارد که جره به بین هم به سوره باطن و فیر رحمه ظاهر روم قبل العذاب، همینه دیگه. اونجا نور هست ولی نور رو هر کسی به همراه خودش میبره. اگه یه بیابان تاریکی باشه و کسی چراغ به همراه نبره، خب تو تاریکیه دیگه. اونجا نور را فقط خود مؤمن به همراه دارد که نور هم یسعا بین ایدیه. بالاخره در معاد، در قیامت، وقتی بساط این دنیا برچیده شد و قیامت بپا شد، اونجا شمس و قمری نیست. هر کسی نور را در اینجا به همراه برد، اون جعل لاله و نور هم یسعا بین ایدی هم است، نشد تو تاریکیست دیگر. خب، بنابراین در سوره مبارکه انسان آیه 13 فرمود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اگر شمس و قمر نیست پس لیل و نهار هم نیست. اگر لیل و نهار نبود دیگه مقیل به این معنا نخواهد بود. اگر جنت جنت برزخی باشد که تمثل لیل و نهار در اونجا راه دارد، اون را ممکن است بفرمایید لهم بکر رزق هم فیها بکرتن و عشیا. در بعضی از آیات سوره مبارکه مریم و مانند اون گذشت که اینا رزقشون رو در بامداد و شامگاه میابند، که لهم رزق هم آیه 62 سوره مبارکه مریم این بود: جنات و عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. لكن اون آیات، یعنی آیه 61 و 62 سوره مریم، به مناسبتی که فرمود جنات عدن التي وعد الرحمن، اون هم جنت عدن است نه جنت برزخی، اونجا هم لیل و نهار نیست، ولی معذاره تعبیر به بكره و عشی یعنی بامداد و شامگاه شده. صبح رو میگن بکره و غروب رو میگن عشی. این کنایه از دوام و استمرار است، نه واقعا اونجا صبحی هست و عصری هست و ظهری هست، برای که بالاخره اگر شب و روز نیست و اگر یک کره به دور خودش نمیگرده یا به دور چیز دیگر نمیگرده، لیل و نهار پدید نمی آید، کنایه از دوام خواهد بود. مطلب دیگه این که این که فرمود خیر المستقر خیر المستقر و احسن خیر المستقر و احسن و مقیلا، سیدنا استاد رضوان لاله در اینجا فرمودن به این که مقیل به معنای نوم و امثال ذلک نیست، به اینجا رو به معنای جنت برزخی معنا نکرده، همطور عادی معنا فرمودن. ولی در بحث روایی یه روایتی رو مرحوم کلینی با دو سند نقل کرده که اونجا از مشهد مبارک هست امیر سلام الله علیه هست که به مؤمن در قبر میگوین نم غریر العین، یعنی با چشم روشن بخواب. بعد چند جمله حضرت این جمله را قرائت فرمود که خیر مستقرن و احسن و مقیلا. در ذیل اون روایت چون وجود مبارک است امیر سلام الله علیه صدرش دارد که وقتی وارد قبر شد به اون میگوید نم غریر العین و در ذیل این آیه را فرمود، سیدن استاد زانله فرمود که این اشاره است به اینکه راجع به جنت برزخی است. پس اینجا چند مطلبه، یکی اینکه ایشون در بحث تفسیری آیه را به برزخ معنا نکرده، دوم اینکه در بحث روایی روایت رو معنا کردن که روایت صدرش مربوط به قبر است، به قبر همون برزخه. و برخی از متأخران گفتن به این که مرحوم علامه در میزان این آیه را به برزخ تطبیق کرده است به استناد دو تا روایت که هر دوش ضعیف است، در حالی که اینچنین نیست. ایشون در تفسیر این آیه را به برزخ معنا نکردن. در تفسیر روایی روایت خب روایت رو معنا کردن، روایت روشن در باب برزخ دیگه، حالا سند روایت ضعیف است مطلب دیگه است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اصحاب الجنت یوم ازن خیر مستقرن و احسن و مقیلا، اگر این نسبت به دنیا و آخرت باشد، یعنی کفار در دنیا در یه رفاه نسبی هن ولی مؤمنین در بهشت در رفاه مطلق هن، اگر کسی خواست بین رفاه کفار در دنیا و رفاه مؤمنان در بهشت بسنجد، اومد این خیر معنای افضل تفضیلی میتواند داشته باشد، اون احسن هم معنای افضل تفضیلی میتواند داشته باشد به زعم کفار. اما وقتی فضای جهنم شد، فضای قیامت شد، یه طرف جهنم است یه طرف بهشت، این احسن و اون خیر، اون خیر و این احسن هیچ کدام معنای افعال تفضیلی ندارد، هر دو معنای تعیینی دارد. مشابه این تعبیر در بعضی از روایات آیات هست که وقتی اینا وارد صحنه جهنم میشن میگن آیا اون بهتر است یا این بهتر است، یا جهنم بهتره یا این بهتره. این معلوم میشه که تحکم دیگه بر جهنم خیلی در اون نیست که خب بالاخره ترادف که نداره اینا، که تفاوتی هست بین قیلوله و استقرار دیگر، اینا که مترادفه هم نیستن که دو تا لفظ باشه یک مفهوم، بلکه دو تا لفظ است، دو تا مفهوم قهرن دو تا عنوان باید اونا رو همراهی بکنه. غرض این است که در جهنم سخن از خیر نیست تا ما بگوییم بهشت بهتر از جهنم است. اونجا اگر تعبیر در قیامت اگر تعبیر به خیر شده است که بهشت بهتر از جهنم است، این خیر خیر تفضیلی نیست، تعجیلی نیست، این یک، یا به عنوان تحکم و استهزاست این دو. خب در سوره مبارکه مریم اونجا هم شبیه اینها گذشت که فرمود آیه 72 به بعد و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن الذی یا ولی و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. نسبت به دنیا اونا میگن که ما بهتریم یا شما، اینجا برای خیر هست بلو به زعم اونها، ولی در جریان قیامت که حالا روشن شد یکی بین الغی در آمد یکی بین الرشد، اونجا دیگه خیر حتماً افعال تعیینی است نه تفضیلی. بعد فرمود و یوم تشقق السماء بالغمامه و نزل الملائکه تنزیلا فرشته ها نازل می شوند برای اجرای مأموریت هایی که مربوط به حال انتقال است. و اینجا که فرمود وز فرازه که تعلیق حکم بر وز و مشعر به علیت است، در این آیه 27 فرمود به یوم یعظ الظالم علی یدی، و در آیه‌ای که آیه 55 همین سوره درتی به کان الکافر علی ربه ظهیرا، ممکن است بعضی از مصادیق ظالم در اینجا و کافر در اونجا تو روایات آمده باشد، اما اینها تطبیق است به تفسیر مفهومی. و سند یعزو هم ظلم است و سند ظهیر بودن هم کفر است. اونجا کفر معیار است، اینجا ظلم معیار است. یه به یوم یعظ الظالم علی یدی، اونگاه یقول و یقول میگوید ای کاش ما در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، راهی به اون حضرت داشتیم که او ما را به قرآن هدایت میکرد. البته چون حقیقت رسالت و حقیقت قرآن یک چیز است، اگر سخن از رسالت است و نبوت است قرآن مطرحه، اگر سخن از قرآن است نبوت مطرحه، لکن بالاخره قرآن را رسول و اهل بیت باید به جامعه معرفی بکنند. لذا این شخص میگوید ای کاش من در صحابت پیامبر بودم که او مرا به قرآن هدایت میکرد. ولی این رفیق ظالم و منحرف مرا از قرآن جدا کرد. این رسول خب معلوم است وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اون ذکر ظاهرش هم قرآن کریم است، برای این که فرمود خدایش بعد از جاءنی، معمولا در باره قرآن تعبیر به جاءکم جاءنی اینا آمده که میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. درباره پیامبر خیلی کم اطلاع شده که جاءکم الرسول. اگر مجیء به پیامبر اسناد داده شد اون با استعمال شده، یعنی جاءکم الرسول بالقرآن بالکتاب بالذکر بالوحی. پس اگر گفته شد جاءنی الذکر یعنی جاءنی القرآن، چون در خیلی از آیات آمده جاءکم من الله نور و کتاب مبین. درباره رسول سخن از ارسال است. درباره رسول اگر مجیء به کار رفت گفته می شود که جاءکم الرسول بالقرآن، که اونجا جاء چون با باش استعمال شد به معنای ایتا است، یعنی آوردن، نه عطا یعنی آمدن. خب پیامبر قرآن را برای ما آورد، کم استعمال شده باشد که مثلا بگم جاءکم الرسول، مگر اینکه با آمده باشه به معنی جاءکم الرسول بالوحی. اینجا چون دارد بعد از جاءنی ظاهرش همون ذکر است، یعنی قرآن. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان چه جنی باشد چه انسی باشد مخالف عزت انسان است و میخواد انسان را فرومایه کند، رسوا کند و خاکسارش کند. حالا شیطان چه شیطان انس باشد چه شیطان جن باشد، شیاطین الانس و الجن مشمول اینن. اون ابلیس اصلی هم که دست بردار نیست. و کان شیطانو للانسان خذول. اونگاه فرمود بقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی دید که این نور الهی در جامعه اثر نکرد بلکه اونها عکس العمل سوء قرار دادن انجام دادن، به ذات اقدس اله پناهنده شد، با او مناجات کرد. مناجات انبیا دو قسم است. یه وقت است که شکوه است و درخواست عذاب، نظیر اون چه که وجود مبارک نوح داشت. یه وقتی درخواست تکلیف است نه درخواست عذاب. اون چه که در سوره مبارک نوح آمده این است که اینها دیگه لا یرد الا فاجرا کفارا، در سوره مبارک نوح آیه 5 به بعد این است که وجود مبارک نوح عرض کرد که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعای الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. تا به اینجا میرسد که خدایا اینا دیگه نمیارن، به عذاب الهی رو بر اینها نازل بکن به مانند آن. و قال نوح رب لا تزل ارض من الكافرین دیارا. بعد از این عرض حال درخواست نزول عذاب کرد، اما وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا درخواست عذاب نکرد، بلکه اصل جریان را به ذات اقدس اله گزارش داد. عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بحث‌های قبل از سوره بارک مؤمنون گذشت که حج اگر باهای جیمی باشد که همین سوره مبارک فرقان آمده هجرن مهجورا، او یعنی منعن، که این هجر به معنای من کتابی از کتابهای فقه حماسه کتاب هجر داریم. کی مهجور است؟ سفیه مهجور است، مفلس مهجور است، سوی مهجور است، سفیه مهجور مهجور است، امثال داره. اون مهجور یعنی ممنوع، اون باهای جیمی است. اما باهای حوض، باهای دوششم به اصطلاح، این یا معنی ترک است مثل هجرت و امثال ذالک، یا معنی هزیان و مسخره و امثال ذالک است. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه یعنی متروکا، برای اینکه این سوره و این بخش از آیات در مکه نازل شد. در مکه اونها که مسلمان بودن، اسلام آوردن، که قرآن را در جانشون جا میدادن، حفظ میکردن و قرائت میکردن و احترام میکردن. اونها که قوم حضرت بودن، یعنی قریش، به ایمان نیاورده بودن، قرآن را سحر و شعبده و جادو و امثال ذالک میدونستن. معاذ الله، مهجور معنی متروک نبود، حج مهجور از حج معنی هزیان بود. این همون تعبیر ناروایی که در هنگام رحلت حضرت گفته شده بود معاذ الله ان الرجل لیهجر، از همون قبیل است. و خود سید الاستاد رضوان الله علیه همین معنا را در زیل آیه سوره مبارک مؤمنون که قبلا گذشت اونجا قبول فرمودند، یعنی آیه 67 سوره مبارک مؤمنون اونجا کاملا شفاف و روشن است که هر چه معنای هزیان این هاست. اما اینجا فرمان که بعض یا این حج را معنی هزیان گرفتن و این ضعیف است. در آیه 68 هفته سوره مبارکه مؤمنون این است: مستکبرین بهی سامرن تهجرون. شما مستکبرانه با وحی برخوردار کردید، یکی مسامره ای، اهل شب نشینی هستید. سمیر عضو شب نشین رو میگن، منادمه، ندیم بودن، مسامره، سمیر بودن، یکی دور هم میشنند و گعده ای دارن. این مفرد و جمع مشمول این سامر است. اینا در کنار کعبه یا غیر کعبه شبها می نشستن، مسامره میکردن، شب نشینی داشتن و قرآن را هزیان، معاذ الله، سحر، شعبده، جادو، شعر، اینا می دونستن معاذ الله. برای اینکه اگر کسی بخواهد تهجرون را معنی تترکون معنا کند، که دیگه مربوط به شب نشینی نیست، که در شب نشینی جا برای اهانت کردن به قرآن است. اونجا قبول فرمودن که حج در اون آیه 67 سوره مبارک مؤمنون به معنای هزیان است. مستکبرین بهی سامرن تهجرون. اما اینجا متاسفانه فرمود که برخی ها گفتن که این حج معنای هزیان است و هو ضعیف. خب بنابراین این که فرمود یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، به قرینه این که در مکه نازل شد و در مکه اونا که ایمان آوردن که قرآن را با جان میپذیرفتن، اونا که ایمان نیاوردن مسئله هجر و هزیان و سحر و شعبده میگفتن، این مهجور به همون معنا خواهد بود، نه مهجور به معنی مطلوب. نه این مسئله، این حضرت در دنیای فرمایش فرمود دیگر. بعد خدای سبحان هم تسلیت میداد که شما باید صابر باشید، برای اینکه انبیاء دیگر دشمن داشتن. یک نظام بر این است که انبیاء دشمن داشته باشند تا آزموده بشن دیگر. ما هر اندازه که عمر داریم به اندازه عمرمون تو کلاس امتحانیم. اونی که ما را آفرید و نظام را آفرید قسم یاد کرد که این انسان تو فشاره. این لام لام قسم دیگه، لقد خلق للانسان فی کبد، سوگند یاد کرد. فبود ما انسان رو تو فشار آفریدیم، بعضی 60 سال، بعضی 80 سال، بعضی 90 سال، بعضی کمتر، بعضی بیشتر، همه 70-80 سال باید امتحان بدن. اینجا جای آسایش نیست، جای آسایش جای دیگه است که خیر مستقرن و احسن و مقیلا. اینجا جای آزمونه. شما میرید اینا که کلاس کنکور نشستن، اونجا آرامش ندارن که. ما 70-80 سال تو کلاس آزمایشون تو کنکوریم، هر مقامی که ما دادن یا از ما گرفتن، هر حالی که پیش آمده، قبض و بست ما، غم و نشاط ما، سرور و اندوه ما، همه به همه آزمونه. ما مبتلا به سلامتیم، به اون که در بیمارستان است مبتلا به مرض، مبتلا یعنی ممتحن. خب اینجا خدای سبحان فرمود به این که تنها تو نیستی، لقد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. خب شما البته باید بسازی صابر باشی دیگه. بعضی ها را ما در همون اون نعمت میخوایم بگیریم، مثل همون دوتا آیه سوره مبارکه توبه. میگن به تعبیر مرحوم شیخ بهایی خدا غریق رحمتش کنه، میگه یه دی کدودون که دود الغزه ین سجد دائما. بعضی ها کدودن، کدو تلاش و کوشش دارن، مثل کرم ابریشم تو همون دور خودشون جمع کرده اینا رو، تو همون اون مجموعه‌ای که خودش جمع کرده همونجا دفن میشه و میمیره. کدودون که دود الغزه ین سجد دائما. بعضی اینجورن، بعضی هم در فقر و اینها، با فقر و اینها آزموده میشوند، به قرینه این که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. معلوم میشه که صحنه صحنه دنیاست. خب در دنیا ذات اقدس اله صحنه را به عرض ذات اقدس اله ارائه کرده که من وحی و نبوت شما را به اینها رسوندم، اینا در قبال گفتن این سحر است و شعبده است و جادو است، تو مسخره کردن، چه کنم؟ فرمود با صابر و بردبار باشی تا اینکه مسئله حل بشه. مطلب دیگر اینه که نظام هستی بدون علت و معلول نخواهد بود، چه در قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا. بالاخره اشیا به واخد به ذات اقدس اله وابستند. تصادف و شانس و گتره و گزاف در هیچ گوشه عالم نیست، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. هر چیزی سببی دارد، از اون راه باید انجام بشه. منتها اسباب فرق میکند. اون چرا که ما در دنیا سبب میدانستیم این مقطعی سبب هست، ولی اونجا این سببیت را از دست میدهد. مثلا ما خیال میکنیم که آب آن است که خنک باشد، یا آب مثلا یه حد متوسطی از برودت را دارد، میگیم باردو. خب اگر ما تو منطقه سرسیر زندگی بکنیم، بله آب سرد. تو منطقه گرمسیر زندگی بکنیم، آب گرمه. اینطور نیست که حرارت و برودت ذاتی آب باشه، تا هوا چی باشه. ما خیال میکنیم به این که انسان وزین است و وزنی دارد و سنگین است. قبل از این که مسئله جاذبه و خروج از مدار جاذبه و رفتن به فضای بی‌نظمی و بی‌وزنی و اینا کشف بشه، خیال بشر خیال میکرد که وزن داشتن و سنگین بودن ذاتی جسم است. معلوم شد که نه، در اثر فشار جوانب است که انسان احساس جغل میکند. وقتی از مدار جاذبه رفت بالا در جای دیگه رفت، وزنی ندارد. پس این چیزی است که وزن داشتن و سنگین بودن ذاتی جسم باشیم. اگر در این فضا زندگی کردیم آثارش اینه، شرایطش اینه. در جای دیگه زندگی کردیم شرایط دیگر است. اما نظام عالم نظام علت و معلوله. در بهشت علت و معلولاش فرق میکند، در جهنم علت و معلولاش فرق میکند. ولی این چنین نیست که اگر کسی را بخواهن بسوزانن با هر چی بسوزانن، نه، وقودها الناس و الحجاره لازمه. یا اگر کسی را بخواهن بنوازن با هر چیزی میشه نواخت، نخیر، خیر مستقرن و احسن و مقیله خواهد بود. فتحصله که نظام هستی بدون علت و معلول نیست، گتر به گذاف نیست. منتها در هر زمان زمینی علت ها فرق میکند. ما مادامی که در زیر فشار جاذبه هستیم حتما از جسم سنگینی تراوش میکند، لازمه او همینه. اینجا از اینجا که بیرون رفتیم میریم نه، وضعی نداریم. ما مادامی که در دنیا هستیم میشود کسی مالک باشه، دیگری مملوک باشه، از دیگری غصب بکنه، ببر دیگری هم بکنه مانند. وقتی وارد صحنه قیامت شدیم میریم نه، اونجا جز حق چیزی دیگری حاکم نیست. الملک یومئذ الحق للرحمن. این از اون غرر آیات است. سخن از آسمان زمین نیست، سخن از حق بودن ملک است. در دنیا اینجور نیست، غصب هم راه دارد، سرقت هم راه دارد. این از غرر بیانات وجود بارک هست امیر سلام الله علیه است. شما این حرف رو حتما، یعنی حتما تو نهج البلاغه نگاه کنید. چرا مال حرام بی برکت است؟ برای اینکه مال دیگریه، مال آدم که نیست که. حضرت فرمود بعضی از علمها هم علم بی برکتیه. فرمود ما در خانه علمیم. خب حالا یک کسی بخواد وارد بیت العلم بشه باید از بابش وارد بشه دیگه. فرمود ما اهل بیت در علمیم، از این در باید وارد شد. خدا هم فرمود وعت البیوت من ابوابها. اگر کسی وارد خانه علم شد ولی از در اهل بیت وارد نشد، سمی سارقا. این درس خونده است ولی دزده. این چه حرف میخواد بگه؟ منهای اهل بیت کسی وارد حرم علم پیغمبر بشه، علم قرآن بشه، بله ممکنه که درسم بخونه و تفسیر رازی هم بنویسه، اما سمی سارقا. علم سرقتی خب معلوم شه اثر نداره دیگه. این خیلی پیام داره. ما خیال میکنیم که هوش فرش و در و دیوار غصب میشه، نخیلی. علم هم علم غصبیست. مثلا یک کسی 30-40 سال زحمت کشیده، تلاش و کوشش میکند تا کیفیت سرقت و اختلاس یاد بگیره، بعد هم مال رو به اختلاس میبره. ولی این محصول کار اوست، اما مال مال مسروقه است. این مال مسروق بی برکته. درس هم همینطوره، علم هم همینطوره. این رو حتما، یعنی حتما مراجعه کنید به نهج البلاغه که بالاخره به راهنمایی قرآن و اسلت دیگه. اگر بگه معاذ الله حسبنا کتاب الله، این هم سمی سارقا. اگر معاذ الله این عقیده رو نداشته باشه که این تارکم فیکم مستقلا، این سمی سارقا. این خیلی حرف بلندیه که فرمود خدا در قرآن فرمود وقت البیوت من ابوابها. ما در این علمی. اگه کسی از راه ما چیزی رو یاد نگیرد سمی سارقا. خب این سرقت تو معاد راه ندارد. حق دیگه، علم حق دیگه، علمی که انبیا آوردن. اما سحر و شعبده و اینها دیگه علم نافعه نیست. اینکه ما تو نمازها، تو تعقیبات هم علم نافعه را از خدا میخواهیم، هم به خدا از علم غیر نافعه پناه میبریم، اعوذ بک من علم لا ینفع، همینه دیگه. یه وقت از علم در جوهره خود نافعه نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالک، اصلا علم نافعی نیست. یه وقت از علم در جوهره خود نافع است، فقه است، فلسفه است، تفسیر است، کلام است، اینا علم فی نفسه نافع است، ولی به حال این عالم نافع نیست، برای اینکه سرقتیه. خب حالا چرا مال مردم را آدم بگیره بی برکته؟ چون مال او نیست، از در وارد نشده، از دیوار وارد شده گرفته، خب مال سرقتیه. سمی سارقا اعوذ بک من علم لا ینفع، شامل این گونه از مصادیق هم میشود. ولی در قیامت خبری از این علم ها و اعمال اینها نیست. و الملک یومئذ الحق للرحمن، اونجا مگه جای سرقته؟ اونجا مگه جای خلافه؟ اونجا مگه جای تعدیه؟ اصلا در اونجا گناه ممکن نیست، در اونجا تعدی ممکن نیست. لا ظلم الیوم، این لا ظلم الیوم نفی جنس دیگه، اونجا تعدی اصلا راه ندارد. پس هر ملک و ملکی در قیامت هست حق است. گاهی این الملک یومئذ الحق لله یا للرحمن کما فی المقام وارد شده، گاهی هم ندارد الملک یومئذ لله. اونجا هم الملک که الف لامش میتونه الف لام عهد باشد، ناظر به ملک حق، اونجا هیچ راه برای تعدی و بطلان راه ندارد. ملک ملک حق است یک، و مالک و ملکش الله است دو. این از آیات قرر آیات است که فرمود و الملک یومئذ الحق للرحمن. در بعضی از آیات البته سخن از حق نیست، اما خب اون الف لامش میتواند عهد باشد. آیه 16 سوره مبارکه غافر این است که یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیئون لمن الملک اليوم، الملک مالکی امروز لله الواحد القهار، چون الملک الحق این منحصر مال خداست. اما ملک هایی که در اختیار دیگران است ممزوج از حق و باطل است. او در قیامت لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کسی مالک چیزی نیست. هم اونجا از نظر ملک و ملک منحصر در حق است، هم از نظر مالک و ملک منحصر در خداست، که او مالک یوم الدین است، ملک یوم الدین است. پس در اونجا ملک و ملک غیر حق یافت نمی شود، مالک و ملک هم غیر از خدا یافت نمی شود. فتحصل، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا، نظام نظام علت و معلول است، گتر و گزاف نیست. منتها علل فرق میکند، اسباب فرق میکند، شرایط فرق میکند. بعضی از جاهاست که اثر دارد چون محدود خاص است، اما ذاتی به این معنا که این شی فی ای زمان و زمنن این اثر رو دارد، این کار آسان نیست که ما بگوییم ذاتی جسم اینه که سنگین باشه. نه خیر، این ذرات به شرط المحمول است، نه ذرات ذاتی. جسم مادامی که زیر مجموعه دستگاه جاذبه است، بله سنگینه. خب این که فرمود وقال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، معلومش ناظر بونه. بله خب آخه الان میبینید گاهی کسی که قرآن رو مثلا خیلی ببینید در آیات میگن چون قرآن تو حوزه نیست یا قرآن در جامعه نیست، این اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این مهجورا من این مطروفن میگرن دیگه. این نیست. البته مهجور معنی متروک آمده، هجرهو یعنی ترکهو. اما چه در سوره مبارکه فرقان که محل بحث است، چه آیه سوره مبارکه مؤمنون که خیلی شفاف است، مستکبرین بی سامرن تهجرون، اون معنی هزیان است. البته اگر چون که خدای ناکرده یه عده قرآن رو ترک بکنن، صادق است که بگیم این هم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اما بگیم آیه به این معناست این نیست. خب فرمود بین که بسیار خوب، ولی شما باید بدونید تنها شما نیستید. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. او شما را هدایت کرده، مؤمنان هم هدایت کرده، نصرت هم عطا کرده، نصرت هم عطا میکند. شما چه مشکل دارید؟ یه مقداری که تلاش و کوششتون رو ذات اقدس اله ببیند که شما خوب امتحان دادید، بد نویسته رو کلیل یسران میشود، با آسانی این بار رو میبرید. اما من اعتا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. خیلی از افراد است این سختی رو به آسانی تحمل میکنن، زندگی ساده را خیلی با سهولت تحمل میکنن، بارهای سنگین را خیلی به سهولت میبرن. این برای اینکه فسن و یسره لیسرا. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه اون بار سنگین را با تیسیر الهی پشت سر گذاشت که فرمود یسر لی امری ربش شهری صدر و اهل عقدت من لسان و یسر لی امری. فرمود که لقد اوتیت سؤلک یا موسی. بالاتر از او به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله که و نو یسر و کل الیسرا، نه کار را برای تو آسان میکنم، تو را اونقدر مقتدر میکنم که به آسانی کار را انجام بدی، نه نویسر الامور لکه بلکه نویسر کل الامور. این خیلی فرق دارد با اون چیه با موسی کلیم داد. برای ما همین که یسر لی امری باشه برای ما کافی است، اما یسر نی یا یسر نا للامور روی مقام شامخ است. شامل پیغمبر شده همون نویسر کل لیسرا، نه یسر الامور لکه، تو به قدری قوی هستی که به آسانی کار انجام میدی، نه کار را در کار تصرف میکنم که کار را برای شما کوچک بکنم. خصلت یسر است، تو را آسان میکنم که کار را انجام بدی، نه اینکه کار را برای تو آسان میکنم تو همین حدی که هستی باشی، من در تو تصرف میکنم نه در کار. یه وقتی در کار تصرف میکنن همه مقدمات چه فراهم میکنن، کار برای آدم آسان میشه. یه وقتی در خود انسان تصرف میکنن این رو بالا میارن با آسانی کار انجام میده دیگه. لیسرا یعنی للخصلت لیسرا. اما در باره هست موسی کلیم که ارشد خدا یا یسر لی امری، یعنی کار رو برای من آسان بکن. خیلی فرق است بین اون وشرح لی صدری، غیر از این تازه خاص خدا بسته رسول صلی الله علیه وسلم فرمود که علم نشرح لک صدرک. اون تفاوتش این است که موسی کریم خواست این عطای ابتدایی است، اما در مسئله تیسیر یه وقتی کار را باید سبک بکنن به دست آدم بدن، بار سبکی را با آدم بدن. یه وقتی انسان را بالا میارن وزین میکنن که خودش میتونه این بار را با آسانی ببره. فرمود و نویسر و کل الیسرا. خب فرمود به این که این هست هست، ما برای هر پیامبری دشمن قرار دادیم برای آزمون. ما ارسلنا من رسول سور بارکه حج گذشت برای نبی لازه تمنا الگ شیطان و فی امنیته. شیطان نمیگذارد اهداف انبیاء علیهم السلام پیاده بشود، این هست. و پس بنابراین هم جامعه هم مردم هم امت باید تلاش و کوشش کنند مبارزه کنند، هم رهبران الهی باید تلاش و کوشش کنند و صابر و بردبار باشند. فردا چون مناسبت شهادت وجود مبارکه امام حسن عسکری صلوات الله و سلام تعطیله دیگه بحث نخواهیم داشت. الحمدلله.